رو باید بررسی بشد که چی است. از جمله قضیه شکست خوردن طاق کسرا و فرو ریختن 14 کنگره از اون قصر و از اون جمله خاموش شدن آتشکده های فارس و ریختن بت‌ها به روی زمین. قضیه شکست طاق کسرا شاید اشاره به این باشد که در عهد این پیغمبر بزرگ باغ‌های ظلم می‌شکند.
شرکت سمابام دلیجان، پژوهشی نو در فرآوری قیر و پلیمر با قدرت چسبندگی بالا. شرکت سمابام دلیجان با شماره ثبت 531، نشانی سایت www.samabam.com.
هر خورشتی که بخوای تو دار،
سیبان
سبزی سرخ شده برات میار،
سیبان
رب گوجه و تن ماهی با سیبان تو هم رو براهی،
سیبان
مواد نگه دارنده نداره، قیمتای خوبش نور و سر حال میاره،
مواد اولیه شالی با سیبان تو درشالی.
میشه به ما بگید که کدوم قسمت شهر فرش برای شما جذاب تر بود؟
خب برای من قسمت فرش‌های تخفیفی خیلی زیاد جذاب.
چرا؟ چطور؟
چون بعضی وقتا ممکنه آدم فرش رو برای جایی بخواد که به روز بودن اون فرش خیلی اهمیت نداشته باشه، اما اینکه با کیفیت باشه و در عین حال قیمتش کم باشه مهمه.
بله همینطوره. در سالن همیشه تخفیف شهر فرش علاوه بر تخفیف‌های همیشگی از 10% تا 30% تخفیف اضافه تر هم میتونید استفاده کنید. فرش‌های اینجا از نظر کیفیت و سلامت هیچ فرقی با بقیه فرشای شهر فرش ندارن و دلیل تخفیفشون اینه که یا دیگه تولید نمیشن یا فقط یکی ازشون باقی مونده. بنابراین تضمین قیمت و تضمین کیفیت شامل این فرشا هم میشه. خریدی با خیال راحت در سالن همیشه تخفیف شهر فرش.
سپاس از همراهی شما دوستان عزیزم که شبکه رادیویی تهران رو میشنوید و در کنار ما هستید. ساعت 11:04:30 است. همراه بشید با بازار تهران.
بازار تهران.
برای موفقیت شما فقط باید چند کار درست در طول زندگیتان انجام دهید، البته به شرط آنکه بسیاری از کارها را اشتباه انجام ندهید. سلام و روز بخیر خدمت همه شما همراهان محترم برنامه بازار تهران. اول هفتهتون به خیر و نیکی. این برنامه هر هفته از ساعت 11 تا حوالی ساعت 11:40 از شنبه تا چهارشنبه اینجا در رادیو تهران تقدیم شما میشه. در مورد هر مسئله اقتصادی که گمان میکنید لازم هست ما در این برنامه بهش بپردازیم، لطفاً حتما برای ما پیامک ارسال بفرمایید. در مورد طلا، سکه، بورس، مسکن و هر موضوع اقتصادی تا ما پیگیر مسائل و موضوعات اقتصادی شما باشیم. لطفاً سامانه پیامکی ما را هم به خاطر بسپرید: 30094. با ما همراه باشید. در ابتدای برنامه با چند خبر اقتصادی. چاره ای جز حذف ارز 4200 تومانی نداریم. محمد مهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: وضعیت اقتصادی به گونه است که جز در موارد ضروری چاره ای جز حذف دلار 4200 تومانی نداریم. زندگی مردم از نظر اقتصادی سخت می گذرد و باید فکری کرد و فرماندهی این کار با دولت است. اقتصاد ما در مسیر درستی حرکت نمی کند. باید به اصول علمی حاکم بر اقتصاد توجه بیشتری کرد. دولت روحانی اعتقادی به برنامه نداشت و دنبال پروژه‌ای کار کردن بود. میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه: مهار تورم در کشور نیازمند رسیدن به ثبات اقتصادی است. افزایش نقدینگی تورمزاست و در طراحی جدید ساختار بودجه که با مشورت مجلس صورت خواهد گرفت، مسائل اقتصادی کشور به سمت سرمایه‌گذاری ثروت‌زا خواهد رفت. روند افزایش قیمت پنیر و تخم مرغ در یک سال اخیر: طبق داده‌های مرکز آمار ایران، متوسط قیمت پنیر در مناطق شهری در شهریور امسال نسبت به یک سال قبل بیش از 62% افزایش داشته و از حدود 14519 تومان در مهر 99 به بیش از 23699 تومان در شهریور امسال رسیده. همچنین متوسط قیمت تخم مرغ با افزایش 34% روبرو شده. در این اینفوگرافیک روند افزایش قیمت پنیر و تخم مرغ از مهر 1399 تا شهریور 1400 رو میتونید به خوبی لمس کنید.
انتخاب همین حالایی شما
برنامه بازار تهران رادیو تهران است
که بر روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز شنونده این برنامه است. بازار تهران. بازار تهران.
و اما نگاهی به عملکرد بورس در هفته چهارم مهر: بازگشت دوباره به مدار صعود.
در هفته چهارم مهر ماه شاخص کل بورس تهران با رشد 2.8% به ارتفاع 1,436,000 واحد صعود کرد. همچنین شاخص کل هموزن بورس تهران با 1.1% و شاخص کل فرابورس با 0.9% رشد همراه شدند. ارزش معاملات به ترتیب 4871، 5058، 5007، 4325 و 4049 میلیارد که این هفته ثبت شد. متوسط ارزش معاملات این هفته نیز 4662 میلیارد تومان بود که نسبت به هفته گذشته افت 14% را نشان می‌دهد. بیشترین معاملات را نیز گروه فلزی، شیمیایی و پالایشی در اختیار خود گرفتند. در تابلوی معاملات در مجموع فلزات اساسی 3272، محصولات شیمیایی 3098 و فرآورده‌های نفتی 1877 میلیارد تومان طی 5 روز کاری معامله شدند. طی این هفته صنایع سایر واسطه‌گری‌های مالی با 6، چند رشته صنعتی با 5.7 و فلزات اساسی با 3.6 رشد قیمت کام سهامداران خود را شیرین کردند. از سمت دیگر در این هفته گروه خدمات فنی و مهندسی با 5.2، ساخت دستگاه و وسایل ارتباطی با 6.8 و خرده فروشی 7.6% افت داشتند. نمادهای خکومک با 24.5 و لملت با 24.2 و آب با 22.2% بیشترین بازدهی را تا این هفته از آن خود کردند. در سمت دیگر که مرجان با 15.6%، قمینو با 15.7% و داوه با 18.5% سهامداران خود را نقره داغ کردند. بازار سهام تنها در اولین روز این هفته با ورود حقیقی ها همراه شد و در این روز ورود پول 549 میلیارد تومانی را تجربه کرد. در روزهای بعد به ترتیب 557، 711، 187 و 321 میلیارد تومان خروج پول حقیقی رقم خورد. در نتیجه خالص خروج پول حقیقی در این هفته به 1227 میلیارد تومان رسید. اما در بین صنایع مخابرات با 38، محصولات شیمیایی با 31 و اطلاعات و ارتباطات با 23 میلیارد تومان ورود پول حقیقی ها را تجربه کردند. از طرف دیگر سرمایه گذاری ها با 226، بانک ها و مؤسسات اعتباری با 231 و فلزات اساسی با 282 میلیارد تومان در صدر خروج پول حقیقی ها قرار گرفتند. همچنین شفن و شفتیس با 42 و اخابر با 41 میلیارد تومان ورود حقیقی ها را ثبت کردند. در سمت دیگر نیز برای نمادهای شفنا 73، فجهان 98 و آریان 194 میلیارد تومان خروج پول ثبت شد.
متشکرم از همراهی شما. اینجا بازار تهران، ساعت 11:12.
خبر طلایی.
سلام و روز بخیر خدمت شما آقای کشتیارای، بفرمایید.
خیلی متشکرم خانم نصرآبادی. سلام و روز بخیر دارم خدمت هرکار برشن وزیگان عزیز رادیو تهران.
متشکرم
و در خدمتون هستم. امروز شنبه هست، بعد از خوب آخرین به سلام معاملات بازارهای جهانی که تعطیل شدن، هر اونس طلا به 1793 دلار رسیده که این رقم به نسبت شنبه گذشته 25 دلار افزایش قیمت پیدا کرده. البته این 25 دلار در طی روزهای گذشته اتفاق افتاده. خب طبیعتاً این افزایش قیمت میتونه تاثیر روی قیمت طلا و سکه هم داشته باشه. در حال حاضر هر اونس نقره 24 دلار و 40 سنت است و بر اساس قیمت اونس جهانی و قیمت ارز، قیمت سکه تر قدیم 11,350,000 تومان، قیمت سکه تر جدید 11,750,000 تومان، نیم سکه 5,950,000 تومان، روبه سکه 3,500,000 تومان، سکه های یک گرمی بانک مرکزی هم در حال حاضر 2,200,000 تومان داد و ستد میشه. قیمت هر مثقال طلای آب شده هم که با توجه به افزایش اونس جهانی امروز به 5,020,000 تومان افزایش پیدا کرده، هر گرم طلای 18 عیار هم 1,158,800 تومان و هر گرم طلای 24 عیار هم 1,545,000 تومان تا این لحظه مبنای معاملات هم. قیمت دلار هم در حال حاضر 27,420 تومان و یورو 31,910 تومان و درهم امارات هم 7,510 تومان مبنای معاملات هست. من فکر میکنم امروز ما یه تغییراتی رو داشته باشیم و حالا فردا هم که تعطیلی هست، بنابراین میره تا روز دوشنبه که باز بازارهای جهانی کارشون رو شروع بکنن و قیمت رو ببینیم به چه شکلی خواهد.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای کشتیارای، روز بخیر و خداحافظ.
خدا نگهدارتون.
در جریان باشید.
پروژه‌های نیمه تمام ظرف یک سال آینده به بهره برداری خواهد رسید. با پروژه‌های نیمه تمام بسیاری مواجهیم که مردم را عصبانی کرده است.
این پروژه است که خیلی زودتر از این باید بهره برداری می‌شد. تاش بیش از 2 دهه طول کشیده و انتظار مردم اردبیل نسبت به شروع به کار این پروژه انتظار بسیاری است که متاسفانه این انتظار همینطور هی طولانی شده.
سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، در بدو ورود به پروژه راه آهن اردبیل:
پروژه‌ای است که بسیاری از مسائل اینجا حل میکنه در استان. انشالله امیدواریم که به دنبال کاری که انجام شده بخشی از کار مونده، این بخشی از کار با جدیت دنبال بشه ظرف مدت انشالله یک سال و نیم. انشالله اینجا بتونه، البته دوستان بیشتر زودتر از این قول دادن، وعده دادن که افتتاح بشه. انشالله بتونیم خواسته های مردم رو دنبال کنیم. مهم انجام اون چیزی که مورد خواست مردمه. ما در این سفر و سفرهای دیگه مواجه نیستیم با افتتاح یا احیانا آغاز به کار به این معنا که کلنگی بخوام به زمین بزنیم برای شروع یه پروژه. مواجهیم با پروژه های بسیار نیمه تمام و این پروژه ها مردم رو به سطوح در آورده. در هر منطقه که میریم میبینیم پروژه های نیمه تمام حسابی مردم رو عصبانی کرده. انشالله امیدواریم که ما بتونیم در این سفرها بخشی از انتظار مردم رو برآورده کنیم.
ما مشکلات و دغدغه ها را به مردم منتقل نکرده و نخواهیم کرد.
ابتدای کار با مشکلاتی مواجهیم که شما از این مشکلات با خبرید، کمبودهای جدی، وضعیتی که دولت تحویل ما شده، اما من هیچ گونه این دغدغه ها رو به شماها و امثال شماها عزیزانی که حس پیشرفت مسائل کشور را دارید منتقل نمی کنم.
سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور:
کار ما این نیست که دغدغه رو به شما منتقل کنیم، شما باید دغدغه ها و مشکلات رو به ما منتقل کنید. ما هم باید با توکل به خداوند متعال و توسل به ائمه اطهار به ویژه وجود مقدس حضرت ابوالفضل علیه السلام که باب الحوائج و مشکل گشاست ان شاء الله کار رو پیش ببریم. یقینم داریم ان شاء الله با اخلاص شما و با همت مدیران ان شاء الله گشایش های جدی در کشور ایجاد خواهد شد.
بدون مشارکت مردم برخی مسائل حکومتی بسیار هزینه بر است.
من اعتقاد دارم بر این که ما به هر میزان که میتونیم از ظرفیت‌های مردمی در موضوعات مختلف استفاده بکنیم.
غلام حسین محسنی اجرایی، رئیس قوه قضاییه:
مشارکت مردم در مسائل گوناگون حکومت مفید و مؤثره و در پاره از موارد بدون کمک مردم، بدون ظرفیت‌های مردمی یا غیر ممکنه یا سخته و پرهزینه. دموکراسی دو تا فایده داره. یک فایدهش این هستش که خب وقتی بالاخره مشارکت‌های مردمی بوده، نظریات اکثریت مردم چیز رو انتخاب کردن، این محتمله، حالا حداقل میگیم قطعی است که نزدیک به صواب باشه و خطای او کمتر باشه.
دولت پول کافی برای طرح رتبه بندی معلمان دارد و این طرح در 6 ماه دوم سال قطعا اجرا می شود.
پول وجود داره. اینی که مثلا میگم ما نداریم، خب یه پیشبینیه دیگه. 2 ماه بعد این تازه بخواد ابلاغ بشه، 3-4 ماه می آخر سال میرسه. تا آخر سال هم قطعا وصولی ها میشه و از محل وصولی ها از 31 شهریور پول معلم ها رو هر کسی در هر رتبه که کسب کرده باشه بهش پرداخت میکنه.
علیرضا منادی، رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس:
اونجی که ما داریم می‌نویسیم، میگیم ما در سقف بودجه خود لایحه هست. ببین اینو لایحه رو دولت داده، ما ندادیم که. کسی که لایحه میده از طرف دولت منبع مالی داره که اینو معرفی میکنه دیگه. ما 1 سال پیش این لایحه رو از دولت دریافت کردیم. منبع هست که لایحه کرد، طرح نیست که اصل 75 باشه. یعنی خود دولت انگار لایحه‌ای فرستاده و الان میگه که منبع نیست. خب نمیفرستادن لایحه رو. معنای لایحه اینه که منبع دارم و میفرستم.
چرا در کشوری که دارای دومین ذخایر گازی دنیاست باید کمبود گاز داشته باشیم؟
سوال ما از خودمون این باشه که چرا کشوری که دارای دومین ذخایر گازی دنیاست، کشوری که شما اگه بدون هیچ بررسی، بهش میگن والکت دریلینگ، یعنی شما اگه برید 3 تا دکل بذارید 3 جای ایران رو حفاری کنید بدون هیچ مطالعه، 2 تاش به گاز میخوره، چرا در همچین کشوری ما باید کمبود گاز داشته باشیم؟ یک سوالیه که به نظر من پاسخش باید جای دیگه داده بشه.
علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران و رئیس سابق سندیکای صنعت برق:
خیلی ساده است، پول نبوده. شما یه وزارت نیرو بدهکار دارید، پول همین کسایی هم که نیروگاه دارن برق تولید میکنن بهش میدن و نداده. خب شما چه انتظاری دارید؟ خود بنده به عنوان مثال 2 تا پروژه نیروگاه تجدیدپذیر خورشیدی داشتم، کنسلش کردم، چون برام مثل روز روشن بود که میرم نیروگاه رو میسازم، بدهکار میشم، بعد تو دریافت مطالباتم به مشکل میخورم، وقت برم جواب بانک و طلبکار غیره رو بدم، پروژه‌مو کنسل کردم.
امروز راحت به هر کسی کارت بازرگانی می دهند و افراد از طریق کارت بازرگانی بیزینس ایجاد کرده و ردی از خودشان باقی نمی گذارند.
یک همکار ما، ایشون کالای را تولید میکنه و روی کارت اجاره صادر میکنه. سالیان سال این کار میکنه. یعنی از سالی که دولت الزام کرد که صادر کننده حتما باید ارز صادراتیشون رو برگردن به چرخه اقتصاد، این از رو کارت‌های اجاره استفاده میکنن.
سیروس دهقانی، صادرکننده مواد معدنی:
ما اعلام میکنیم به ادارات و سازمان زیر ربط و متولی. خب ایشون میگه من فروش داخلی دارم. بعد خیلی جالبه، فروش داخلی معنی و مفهومی داره. امروز میگه وقتی شما یک کالای رو میفروشید حتما باید توی فاکتورت مشخص باشه خریدار کالا کیه، کد اقتصادی داره نداره، ارزش افزوده توش لحاظ بشه، و اینا وجود نداره. یعنی چی؟ یعنی قانون را دور میزنن، نه ارزش افزوده میدن نه مالیات میدن، و کالا روی کارت اجاره صادر میشه و کارت اجاره کسی نیست که این پولو برگردونه. من خودم با معاون گمرکی صحبت کردم، ایشون در چند وقت پیش گفت من 40 کارت اجاره ای را به سازمان توسعه اعلام کردم، به سازمان سمت، که آقا اینا اجاره ای هستن و متاسفانه متولی امر پیگیر نیستن. امروز کارت بازرگانی راحت به یک نفری میدن که اصلا الفبای بازرگانی نمیدونه، صادر میکنن و دقیقا همون سال میاد روش صادرات انجام میده. بیزینس خیلی خوبی برای خودشون ایجاد کردن و هیچ جا هم ردی از خودشون نمیذارن.
اینجا بازار تهران. متشکرم از همه شما عزیزان که به سامانه پیامکی ما 30094 پیامک ارسال کردید. عزیزی گفتن که لطفاً راجب قوانین چک صیادی حتما برای ما در برنامه‌تون صحبت بکنید و در واقع روشن بکنید مسائل این چک رو، چرا که در صورت عدم ثبت چک از طرف صادر کننده، بانک عامل هم هیچ رسیدی در این باره نمیده چون تعریف نشده براشون و گیرنده نمیتونه هیچ اقدامی بکنه. تو رو خدا راجب این موضوع صحبت کنید. چشم. چند تا از دوستان عزیز شنونده و همراه ما هم پیامک دادن به سامانه پیامکی ما و خواستن که حتما راجع به وضعیت بورس ما با کارشناسان بیشتری صحبت بکنیم و بخوایم که به هر حال تکلیف اونهایی که سرمایه گذاری کردن در بورس و همچنان سرمایه هاشون رو به افول هست و سودی نصیبشون نمیشه در این برنامه بیشتر صحبت بکنیم. چشم. حتما ما سعی میکنیم که این بخش رو هم در برنامه‌مون حتما لحاظ بکنیم. ساعت 11:22 است. همراه ما باشید با بازار تهران. سازمان هواشناسی کل کشور با صدور یک هشدار سطح نارنجی هواشناسی از نفوذ هوای سرد در استانهای خراسان جنوبی، کرمان و سیستان و بلوچستان و خطر یخزدگی محصولات کشاورزی خبر داد. فعالیت این سامانه اوایل وقت امروز جمعه 30 مهر ماه، یعنی دیروز در واقع، آغاز شده و تا ظهر فردا، یعنی ظهر امروز، ادامه خواهد داشت. نوع مخاطره کاهش دما در برخی مناطق که به زیر 0 درجه خواهد رسید و اثر مخاطرات هم خسارت به محصولات کشاورزی است. سازمان هواشناسی تصریح در برداشت محصولات باقی و زراعی با توجه به کاهش دما، محلول پاشی با فروتست بلافاصله بعد از برداشت با در نظر گرفتن شرایط جوی، عدم استفاده از هورمون برگریز پنبه و توقف کاشت غلات تا بعد از یخبندان در استان خراسان جنوبی، خودداری از مصرف کودهای ازوته به علت تحریک رشد رویشی و افزایش حساسیت به سرما، استفاده از کودهای پتاسیمی برای افزایش تحمل به سرما، عدم انجام هرس سبز درختان، تسریع در برداشت برنج شهرستان فنوج استان سیستان و بلوچستان را توصیه کرده است.
بحث روز.
بله، اونجایی که خدمت شما اعلام شد هشدار خطر یخزدگی محصولات کشاورزی بود که از سوی سازمان هواشناسی اعلام شد در سه استان مهم و البته زراعی کشورمون. میخواییم در این باره گفتگو بکنیم با آقای حقیقت، کارشناس هواشناسی کشاورزی. آقای حقیقت سلام، روز بخیر، خوش آمدید.
با نام یاد خدا سرکارم رسوادی، سلام، روز شما و همه شنوندگان عزیز بخیر. اگر امکان داره صدای استودیو رو قدری تقویت کنید، من صدای گرم شما رو داشته باشم ممنون میشم.
خواهش میکنم. متشکرم از شما آقای حقیقت، سپاسگزارم. الان اگر کیفیت صدای ما بهتر و خب بفرمایید، در خدمتتون هستیم. ما هشدارهای هواشناسی رو اعلام کردیم، بفرمایید که در این سه استان چه اتفاقاتی افتاد و آیا خطری هم محصولات کشاورزی رو تهدید کرد یا خیر.
عرض کنم اجازه من با یه بیت شعر با توجه به این ایام خجسته عرض کنم خدمت شما که عید میلاد محمد آمد، گل برافشانید که احمد آمد. تبریک میگم این ایام خجسته رو خدمت حضرت عالی، دوستان عزیز در رادیو تهران و همه هموطنان عزیزی که صدای ما رو میشنوند. عرض کنم خوبان که شما فرمودید سامانه‌ای که پیشبینی شده در شرق کشور در سه استان خراسان رضوی، کرمان و استان سیستان و بلوچستان کاهش دما رو به دنبال داشته باشه. خب تا ظهر امروز در واقع وجود داشت و امروز صبح ما در واقع خنک‌ترین مناطق کشورمون به این گونه بود که در چالدران کمینه دما به منفی 3 رسید و بعد اسخای می‌کنم در سربیشه استان خراسان جنوبی منفی 5 بود، در ورزگان منفی 4، در فیروزکوه استان تهران منفی 4، در چالدران منفی 3، لاله‌زار منفی 3، در باخز در استان خراسان رضوی منفی 2 و بلداجی در استان چهارمحال بختیاری منفی 2 بود. نشون داد این سامانه با توجه به اطلاع رسانی قبلی که شده بود خوشبختانه در واقع خسارت آنچنانی دنبال نداشت. با توجه به تمهیداتی که دوستان از کشاورز ما در واقع داشتن آنچنان خسارتی نداشت که و در واقع بتونه به محصولات کشاورزی آسیب برسه، چون چند روز قبل با هشدارهای زرد و نارنجی در واقع اطلاع رسانی لازم رو به دوستان عزیز ما کشاورز کرده بودیم، توصیه کرده بودیم خب محصولاتی که آماده برداشت هست سریعا برداشت بشه به انبارهای استاندارد و فنی انتقال پیدا کنه. دامدارا خیلی مراقب بود در واقع قرار باشن که چون کاهش دما میتونه به برای تازه متولد شده آسیب بزنه. و صبح من گزارش کردم صنایع نوار شرقی گرفتم از دوستان هواشناسیم، خب کاهش دما رخ داد در این مناطق، امروز صبح هم دیگه اوجش بود و خسارتی رو تا الان گزارش نکرده. اما سرکار خانم مسعودی عرض کنم خدمتتون یک گذری هم بعد نیست بزنیم به پیش بینی روزهای آینده در مناطق مختلف کشور، که ما امروز در مناطق از آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، شمال زنجان و در اواخر وقت امروز هم در غرب گیلان و یک شنبه یعنی فردا در گیلان، مازندران، اصفهان، البرز، در استانهای قزوین، البرز، تهران و سمنان یه بارش پراکنده رو پیش بینی کردیم. اما دوشنبه باز بر روی سواحل خزر، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران و در ارتباط البرز، زنجان، قزوین، البرز، تهران و سمنان هم یه بارش پراکنده همراه با کاهش نسبی دما رو پیش بینی کردیم. این کاهش نسبی دما همراه با رگبار و رعدبرق در راسته البرز که عشایر زیادی در این راسته دارن فعالیت میکنن خیلی مهم و تاثیرگذاره. همینجا خواهش میکنم از دوستان عشایرم که در مناطق راسته البرز دارن فعالیت میکنن خیلی مراقب باشن، احتمال برخورد ساقی در برخی از مناطق وجود داره، سعی کنن برای چرای دام این دو سه روز آینده رو به ارتباط نرن، احتمال خطر وجود داره.
بله.
باز سه شنبه باز در ارتفاعات البرز، تهران و سمنان ما یه بارش پراکنده رو داریم که در این مناطق رخ میده و در واقع احتمال خطر برای کشاورزان عزیز داره. چند توصیه میکنم خود در برخی از مناطق استان زیبای تهران هم ما کرزا کشت کردن دوستان عزیز کشاورز، برای اینکه این ناهنجاری دمایی و این سرما نتونه اثر کنه به محصولشون سعی کنن کشتی که انجام دادن با کودهای پتاسیمی سریعاً ظرف امروز و فردا محلول پاشی کنن تا کاهش دمای روز دوشنبه تاثیرگذار نباشه. و حتما دوستان باغدار و همچنین دوستانی که زراعت کشت کردن اصلا کودهای ازوته رو تا دو سه روز آینده در باغات و مزارعشون استفاده نکنن، چون که میتونه خطر سرما رو دوچندان کنه. و در نیمه شمالی کشور هم هر گونه محلول پاشی و سم پاشی رو انجام ندن. بیشینه دمای تهران هم تا دو سه روز آینده در پایتخت به این گونه است که در پایتخت بیشینه دما تا روز چهارشنبه یعنی پایان هفته بیشتر از عدد 20 نخواهد شد، یعنی پیش بینی هایی که انجام شدن اولوش 20 تا 21 خواهد شد. کمینه دما هم بین 8 تا 9 درجه تا 10 درجه متغیر است، ولی در برخی از مناطق شرق استان تهران به ویژه مناطق مثل فیروزکو، آبلی، دماوند، دوستانی که باغات سیب دارن که نهایتاً اگر تا چند روز آینده برداشت نکنن احتمال خطر وجود داره.
چون
اگر محصولشون آماده برداشت است حتما برداشت رو انجام بدن.
خیلی متشکرم از شما آقای حقیقت. روز بخیر، خداحافظ.
قربان شما، خدا نگهدار.
قاشاق‌نج.
کسانی که در طرح جهش تولید مسکن نتوانستند ثبت نام کنند چه کار باید بکنند؟
از روز چهارشنبه گذشته ثبت نام برای خرید مسکن ارزان قیمت در طرح جهش تولید مسکن شروع شد که قرار هستش در این طرح دولت طی 4 سال 4 میلیون مسکن بسازه و به متقاضیان تحویل بده. وعده ای که با اما و اگرهای زیادی همراه هستش. با این حال این طرح شروع شده و از روز چهارشنبه گذشته مرحله ثبت نام عملا آغاز شده. با این حال تعدادی از متقاضیان نتونستن در سامانه اعلام شده ثبت نام کنن و سوال